بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در خطابات قانونیه بود که این بحث رو مفصلا ما در بحث در مباحث الفاظ مطرح کردیم. قائل به خطابات قانونیه عمده فرمایشش این است که خطابات به نحو کلیان، به نحو قانونیان، این که میگویند خطاب منحل می شود به عدد موضوعات، می فرمایند که نادرسته. ما یک جعل بیشتر نداریم، یک خطاب بیشتر نداریم، یک مؤدا بیشتر نداره. قانون تحریم خمر مثلا یک قانونی است که جعل شده. فعلیت قانون به حالا فعلیت اراده است، به فعلیت کراهت است. اون وقتی که بناس اجرا بشود، مرحله اجرایی پیدا می کند، قانون فعلی می شود. در مقابل مسلک مثل مرحوم نائینی که می فرمایند فعلیت در حق هر کسی هست، به فعلیت، به فعلیت موضوع در حق هر کسی حکم انشائیه، اگریه، از استطاعه، وقتی که مستطیع شد فعلی می شود. قائل به خطابات قانونی معتقد است که نه، این فعلیت صفت قانونه، نه حکم در حق این شخص. قانون فعلیت پیدا می کند، ربطی به اشخاص ندارد. فرموده است که فعلیت قانون و اصلا صحت جعل قانون بینه که عده معتدون بهی بتونن اون قانون رو امتثال بکنن. لذا فرموده است که قدرت شرط فعلیت قانون نیست. قدرت کل شخصین، نه اونی هم که عاجزه قانون هست براش، منتها معذوره. فعلیت قانون نه صفت حکم این شخص، تا بگید آقا این شخص عاجز شد حکم در حقش فعلی نیست، نه. عجز بعض اشخاص ربطی به فعلیت قانون نداره، فقط او را معذور میکنه از مخالفت قانون. قانون فعلی هست ولو در حق اون اشخاصی که عاجزن. عاجزون معذورونن، به خلاف غیر خطابات قانونیه. اونا میگن نه، چون خطاب انحلال پیدا میکند، در حق هر شخصی که عاجز است حکم فعلیت نداره. اونا فعلیت و حکم میگیرن، حکم انحلالی فی حق کل شخص، بندش میکنن به قدرت. اینا میگن نه، صفت فعلیت صفت قانون است، ربطی به قدرت اشخاص نداره. و قرار دادن از ثمرات خطابات قانونیه، قرار دادن تنجیز علم اجمالی رو در محل بحث. فرمودن در محل بحث ما هم که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج است، علم اجمالی نسبت به داخل از محل ابتلا منجزه. چرا؟ چون اونها که میگن منجز، خاطر نمیگن حکم در خارج از ابتلا فعلی نیست، علم و حکم فعلی نداریم. ما که میگیم اون قانون فعلیه، ربطی به قدرت ندارد، ربطی به ابتلا ندارد، پس علم به حکم فعلی داریم، منجزه. این به زنگاش هم اینجاست، تأمل بفرمایید. میفرماین اونها که علم اجمالی رو در مقام منجز ندانستند و گفتن ما در جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلا هست علم منجز نیست، حرفشون اینه، چون علم به حکم فعلی نداریم. این خلط بین خطابات جزئیه و قانونیه. اگر خطابات جزئیه بود حق با شماست، ما علم به حکم فعلی نداریم، شاید نجس خارج از محل ابتلاست، اونم که حکم ندارد، پس علم و حکم فعلی ندارد. ولی چون خلط بین اینها و بین خطابات قانونیه، کسی که خطابات قانونیه میگه فعلیت ربطی به ابتلایی ندارد، حکم در اینجا هم به فعلیت خودش باقیه، با اینکه بعضیش از محل ابتلا خارجه، خب علم به حکم فعلی منجزه. تمام نکته خطابات قانونیه در مقابل خطابات انحلالیه و جزئیه، اونا انحلالی هستن، جزئی هستن، تمام نکتش این قرار داده. در خطابات جزئیه نسبت به خارج از محل ابتلا حکم نیست، پس علم و حکم نیست، علم و حکم فعلی. ولی نسبت به اگر خطابات قانونیه گفتیم، علم به حکم فعلی هست، پس منجزه. این فرمایشی که فرمودن و از ثمرات خطابات قانونیه فرمودن ثمراتی داره، از جمله ثمراتش تنجیز علم اجمالی در جایی که بعض از اطرافش خارج است از محل ابتلا. این فرمایش تهذیب الاصول. ولیکن در ذهن ما اینه که این فرمایش درست نیست. اولا من البعید جدا که در جایی که بعض اطراف علم اجمالی مورد عجز باشه، عجز عقلی، علم اجمالی پیدا کرد، یا این کاسه ای که دستش از نجس است، یا او کاش ریخته تلف شده، عجز عقلی داریم. من البعید جدن که این علم اثر داشته باشه، چون خطاب قانونی فعلیه، بعیده. حالا در خارج از محل ابتلا بگیم علم منجزه، بعضی هم گفتن بعدی نداره، اما در عجز عقلی که احدی قائل نیست بگوییم علم اجمالی منجزه است. ما الان اینجا یک کاسه داریم و یکم تلف شده، او تلف شده به منزله اینه که از اول یک کاسه بیشتر نیست دیگه. بگه اینجا هم عند العقلا این علم مؤثره، اینجا با شبهه بدویه فرق میکنه. مجرد این که یه طرف یک زمانی داشته، این بعیده در ارتکاز که علم اجمالی منجز باشه. و لازمه خطابات قانونی اینه که علم اجمالی منجز باشه، حتی در موارد عجز عقلی از بعض اطراف. و اما یه نفر امی الان گفتیم دیگه، اینجا ربطی میگه به قدرت، فرمان به قدرت نداره. به عده معتدان به قدرت داشته باشه. دیگه فایده نداره، میگه اگرم ها دیگه فرض اینه دیگه، بر اجتناب نجس قدرت دارن. میگه عجز، حتی اگر مثلا نجس واقعی علم تفصیلی هم دارید ها، علم تفصیلی هم دارید، میگه ایشون فرماد که اون قانون فعلیه. و اما حل مطلب، بزن تمامشون، حل مطلب اینه که واقع مطلب اینه که درست است که خطابات قانونیه، بله درست است که در خطابات قانونیه فعلیت صفت قانونه، صفتون خطاب عامه، این درسته. و خطابات قانونی هم درسته، انحلال بله عرفی نیست تو ذهن ما، یه قانون وضع شده، این که برای هر شخص یه حکمی باشه، ما هم گفتیم عقلاییت نداره. در ارتکاز هم همینه، میگن قانون را مخالفت نکن نه حکمت را. قانون یه چیز کلیه، به حال خودش هست، تارتن موافقت میشه و اخرى مخالفت. ولیکن مجرد فعلیت قانون برای عقاب کافی نیست. وقتی مخالفت قانون عقاب داره، که خودشون هم قبول دارن که مکلف دریابد، احساس بکند، رسیده باشد بهش که قانون بر او منطبق است، وصول پیدا کرده باشد موزون قانون و خود اون قانون، صغرا و کبرا را بداند حرام از شرب خمر و بداند این خمره، در اینجاست که مخالفت اون قانون عقاب داره. و نیز قدرت بر مخالفت هم داشته باشه، اگر قدرت داشت بر مخالفت اون قانون معاقب است بر مخالفت، اما اگر مخالفتش میکنه الجاء، قدرت نداره بر امتثال، خود ایشون هم قبول دارن. حاصل الکلام درست است که قانون فعلیت دارد در حق جاهل، در حق عاجز، ولی قانون تنجس که ندارد. و بحث علم اجمالی مربوط به تنجزه، ربطی به اون فعلیت نداره. عرض کردیم ما حتی بگوییم حکم در خارج از محل ابتلا فعلی هست، حتی ایرم قبول بکنیم، و علم بگیم تعلق گرفته است به حکم فعلی یا داخل محل ابتلا یا خارج، با هم اثر نداره. اونی که خوب دقت کنید به زنگای مطلب اینجاست، اونی که میتوند علم را منجز بکند، تعارض اصول است بر مسلک اقتضا، قابلیت تنجیز است بر مسلک علیت. علم به حکم فعلی تنها کافی نیست، یه شرط دیگه هم داره. منجزیت علم، برای منجزیت علم ما دو تا شرط داریم، علم به حکم فعلی، دو تعارض اصول یا قابلیت تنجز. خطابات قانونی امر اول درست میکنه، میگه ما علم و حکم فعلی داریم، خب تنها کافی نیست که، ما منجزیت علم را لازم داریم، باید ببینیم اصول تعارض میکنه یا نه. باید بگیم اینجا قابلیت تنجس داره یا نه. مثلا ممکنه کسی بگه آقا حکم فعلی نیست، علم منجزه، مثل بعضیا گفتن با ملاک درست کردن، بعضیا گفتن حکم فعلی هست علم منجز نیست، مثل ما درست کردیم گفتیم حکم فعلیه در خارج از محل ابتلا، ولی چون اصول تعارض نمی کنن، چون قابلیت تنجز نداره علم منجزیت نداره. این که ایشان منجزیت را بند کرده به فعلیت فقط، بعد فرموده رو مبنای خطابات قانونی فعلیت هست پس تنجز هست، رو مبنای خطابات و جزئیه فعلیت نیست جز نیست، این نادرسته. نه، ما غیر از فعلیت، ما فعلیت حکم یه چیز دیگه هم لازم داریم، برای منجزیت یه چیز دیگه هم لازم داریم و اون عبارت است از تعارض اصول. اصل مرخصی نباشد بنابر مسلک اقتضا قابلیت تنجیز داشته باشد بنابر مسلک علیت، و این که خطاب فعلیه، خطاب قانونی فعلیت دارد، این سبب نمیشه که به مجردی سبب نمیشه که اصول با هم تعارض بکنن قابلیت تنجس پیدا بشود. این دوتا امر به هم ربطی نداره. این که به مجرد فعلیت خطابات قانونیه ایشان فرموده است حکم علم منجز است، نه، باید مرتبه تنجس داستان دیگه ای داره، ابزار دیگری داره. اون فعلیت در مقام قانون کافی نیست برای تنجز، باید ببینیم قوانین تنجز اینجاست یا نه. بله، اینه که این فرمایش ایشان که فرموده از ثمرات خطابات قانونیه، همی حاصل الکلام، این که ایشان فرمودن از ثمرات خطابات قانونیه تنجیز علم اجمالیست، ما میگیم نه، از ثمرات خطابات قانونیه اینه که در خارج از در موارد خروج از محل ابتلا علم به حکم فعلی داریم، علم به قانون فعلی داریم، اما این علم ما منجزه یا نه، منجزیت ربطی به فعلیت نداره، یه داستان دیگریه و ابزار دیگری نیاز داره. مجرد فعلیت قانون بله کافی نیست، بلکه بالاتر، اونایی که می گفتن حکم فعلیت دارد مثل مرحوم آقای خویی، مثل والاصول، اگرم بنابر فعلیت در خارج از محل ابتلا، ببینید همینجور است یا نه، اگرم بنا باشد ما بر مسلک فعلیت حکم در خارج از محل ابتلا که مسلک مثوال اصول است قائل به منجزیت علم بشویم، چون علم داریم به حکم فعلی یا در این یا در اون، این سبب میشه، مثواه میگم، میگه سبب تعارض اصول میشود، اگرم اونجا قبول کنیم باز اینجا ما قبول نداریم، اینجا ما علم نداریم به حکم فعلی این یا اون تا سبب تعارض اصول بشود، ما علم داریم به فعلیت قانون. اگرم قبول کنیم بنابر خطابات جزئیه قبول کنیم که علم داریم به حکم فعلی، که معلومه قبول داریم دیگه، بنابر و این را قبول کنیم و بگیم علم به حکم فعلی اینجا و اونجا، این سبب تعارض و اصول می شود، اذن در مخالفت قطعیه است مثلا، اگرم تعارض رو اونجا قبول بکنیم باز اینجا قبول نمی کنیم، اینجا علم به فعلیت و قانونه، علم فعلیت قانون چه ربطی داره که اصول در اینجا تعارض بکنه؟ اینه که فرمایش خطابات قانونیه ثمری ندارد، حتی بنابراین که در خارج از محل ابتلا قائل بشیم به فعلیت حکم جزئی که مسلک مصباح هست، و حتی بنابر او باز میگیم فرق است. بنابر اون نظر جای تعارض اصول هست، اما بنابر خطابات قانونیه نه، جای تعارض اصول نیست. قانون را میدانی، هیچ قانون را میدانیم، در قانون که ما اصل جاری نمی کنیم که تعارض اصول پیدا بشه. قانون فعلیت داره، بستن علم اون قانون اینجا اثر داره یا نه؟ تعارض اصولی در کار نیست. تا امر در خطابات قانونیه اسهل، عدم تنجیز بنابر خطابات قانونیه اسهل است، خلافاً لمسلک خطابات قانونیه که فرموده امر اصعب. ما میگیم نه، امر اسهل. ممکنه رو مسلک غیر خطابات قانونیه تنجیز را بگیم کما قال مصباح، ولی رو خطابات قانونیه تنجیز هیچ وجهی ندارد. قانون فعلیه چه ربطی داره پس علم من با قانون فعلی که نمیدونم منطبق بر اینجاست یا نه؟ چه ربطی به هم داره که حالا قانون فعلیه عقل بگه اینجا احتیاط کن؟ هم ربطی نداره اینا. مثل همه شبهات بدویه براءت جاری میکنن دیگه. خب اینم فرمایش خطابات قانونیه. بله چرا؟ باز خلوف صحبت نکنید. در شبهات بدویه ما علم داریم قانون حرمت شرب خمر فعلیه، نمیدانیم این خمر است که من معذور. بله اگر بدانم خمر است معذورم، ندانم معذور نیستم. قانون فعلیه نه حکم در اینجا، حکم در اینجا معنا نداره فعلیتش. خب تأمل بفرمایید تو ذهن ما اینه که خطابات قانونی ربطی بحث علم اجمالی ندارد، او قانون را فعلی میکند، علم تنجیز را درست میکنه، اینا ربطی به هم ندارد. تنجیز یک ابزار دارد، فعلیت یک ابزار دارد. در این جهت نیست، ثمراتی داره آخه، این ثمره بار نیست. خب نه، بعض ثمرات رو ما قبول کردیم در بحث ترتب گذشته دیگه. خب تمام الکلام در تنبیه ابتلا، تنبیه دیگر در بحث ملاقی، تنبیه ششم در بحث ملاقی بعض اطراف علم اجمالی. اگر علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الکأسین، اینم بحث مهمیه، محل ابتلایه. علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الانائین، بعد دست ما به یکی از این دو انا ملاقات کرد، ملاقی بعض اطراف، آیا ملاقی بعض اطراف حکم اطراف را دارد؟ اجتناب از ملاقی هم لازم است یا نه؟ ملاقی بعض اطراف حکم اطراف را نداره، مگر دوباره علم اجمالی جدیدی تشکیل بشه، مثل اینکه یکی ملاقی داشته باشه اونم یکی ملاقی، یه دستمون بیه آب بخوره یه دستمون بون آب، یه علم اجمالی جدید تشکیل میشه، یا این دست نجس است یا اون دست نجس است. اینه که بعضیا قید کردن گفتن ملاقی بعض اطراف علم اجمالی حکم علم اجمالی را ندارد، احتیاط واجب نیست مگر اون طرف هم یه ملاقی داشته باشه، چون اگر اون طرف هم ملاقی داشت یه علم اجمالی جدید تشکیل می شود. خب بحث ملاقی بعض اطراف میدونید بحث اصولی نیست. بیایم در ملاقی بعض اطراف نجس معلوم به اجمال بحث کنیم، بحث جزئی اصولی نیست. اینه که بعضیا آمدن یه ضابطه ای را مطرح کردن و گفتن که ما در حقیقت در این تنبیه از یک ضابطه ای میخواییم بحث بکنیم که بحث ملاقی یکی از مصادیق اون ضابطه ای هست. در اصول متعارفه، گاهی از یک مصداق بحث میکنن در حالی که منظور اون کلیه. مثلا در بحث تجری بحث میکنم مخالفت قطع، قطع خلاف واقع عقاب داره یا نه، تجری، در حالی که تجری منحصر به مخالفت قطع نیست، مخالفت حجت. یا در علم اجمالی که بحث میکنم علم اجمالی منجزه یا نه خصوصیت نداره، اجمالی هم همین جوره، علم از باب مثاله. اینا هم آمدن گفتن آقا ملاقی بعض اطراف علم اجمالی از باب مثاله، ما در حقیقت در این تنبیه یه ضابطه ای را میخواییم بحث بکنیم که از مصادیق اون ضابطه ملاقی بعض اطراف علم اجمالیه. در بیان اون ضابطه که اون ضابطه چیست، یه تقریب مرحوم آخون داره و یک تقریب مرحوم ناینی داره. تقریب مرحوم آخون به عقل نزدیکتره، تقریب عقلانی. تقریب مرحوم ناینی به فقه نزدیکتره. هر دوش به یک مطلب برمیگرده، ولی بله این فکری و فلسفیه، اون فکر فقهی و عرفیه. مرحوم آخون ضابطه‌ای جور بیان فرموده، فرموده آقا این که ما میگوییم علم اجمالی منجز است و احتیاط در اطرافش لازم است، مراد این است که امتثال یقینی اون معلوم بالاجمال لازم است. باید یک کاری بکنی که علم به فراق از اون معلوم بالاجمال پیدا بکنی، زائد بر معلوم بالاجمال اونا وجوب اعتیاد نداره، ولو از توائم هست، از لواحق این علم هست، ولی نه اون مقداری را که علم اقتضا می کند گذشت، اونی را که علم اقتضا می کند تنجیز معلوم است بر عهده شما. میگه آقا از اون واجب فلبین اون بپرهیز، اون واجب فلبین را مراعاتش کن. باید ببینیم مراعات اون واجب فلبین به چیه، به چی مقداره. به هر مقدار در هست در اطراف، اطراف هم وجوب اجتناب پیدا میکن. همین ضابطه اینه، علم معلوم را تنجیز میکند. وقتی تنجیز کرد عقل میگوید اشتغال یقینی پیدا کردی. به هر مقداری که همینی که الان علم پیدا کردی، همینی که منجز شده، به هر مقداری که فراغ از همین پیدا میشود در اطراف مراعات کن. مثلا شما علم اجمالی پیدا کردی، یکی از اینا نجسه، بعد یکی از اینها ملاقی پیدا کرد. خب علم اجمالی شما وجوب اجتناب احدهما را بر عهده شما منجز کرد. عقل میگه آقا این وجوب اجتناب رو مراعات کن، فراغ پیدا کن. به هر مقدار که از این وجوب اجتناب فراغ پیدا میکنی در اطراف احتیاط کن. الان من این دوتا کاسه را اجتناب کنم، از این وجوب اجتناب فراغ پیدا کرده. اما نسبت به ملاقی، ملاقی از همین بندوبین اینه، ولی ملاقی تکلیف جدید ربطی معلوم اجمال. اگر ملاقی نجس شده باشه یه تکلیف جدیدیه، ربطی به اون معلوم اجمال نداره. اینه که علم اجمالی فقط در طرفین احتیاط را میارم، در ملاقی نمیارم. چه سریه، چه ضابطه، چه قانونیه که علم اجمالی در طرفین وجوب احتیاط میاره، در ثالث که ملاقیه نمیاره. آخون میگه لم میشینه، علم تنجیز میکند معلوم بالاجمال را. شما باید از هر مقداری که این معلوم اجمال فراغ یقینی پیدا میشه ازش باید احتیاط کنی. در مثال به همون دوتا، از همون دوتا اجتناب کنی اون معلوم اجمال رو فارغ شدی. از ملاقی لزوم نداری، ملاقی ربطی به معلوم اجمال شما نداره. ملاقی تکلیف دیگریه. نفرمایید شما علم اجمالی به چی پیدا کردی؟ علم اجمالی پیدا کردی به نجاست عهد الکسین. نه، بعد گفتم ملاقی پیدا شد. مثال رو دقت بفرمایید. نه، اون علم اول چی مقدار ضابطه را ببینید. میگد علم تنجیز میکند معلومش را، عقل میگوید از این معلوم فراغ پیدا بکن. ملاقی که بعدن طرف ثالث پیدا شده، او جز اون معلوم ما نبود. اینه که اون ضابطه میگوید که همون دوتا را اجتناب کنی کافیه. همین مثال را عوض کنید. اگر شما علم اجمالی پیدا کردی یا این کاسه نجسه یا اون کاسه، بعد فهمیدی که این کاسه اگرم نجسه به خاطر ملاقاتش با یک کاسه سومه، میگیم آقا اجتناب از کاسه سوم که ملاقایه واجب نیست، چون اون علمی که شما پیدا کردی به نجاست احد هما یا اون ملاقی یا این طرف. از این به بعد ما یه طرف داریم، یک ملاقی داریم، یک ملاقا. علم اجمالی شما آمد به ملاقی و طرف، عقل میگه آقا این علم را مراعات کن. مراعات کردنی این علم به اجتناب از این دوتایه. اما بعد فهمیدی یه ملاقایم داشته، او یه تکلیف جدیدیه. اون علم اجمالی اقتضائش وجوب اجتناب از همون دوتایه، از ثالث نیست. میرسیم تطبیق کردم. اون مرحوم آخوند تفصیل داده که بین صوری تفصیل داده، ولی ضابطش اینه. هرگاه علم تعلق گرفت به معلومی، اون معلوم منجس شد، به مقداری باید احتیاط کنی که یقین پیدا کنی به فراغ از همون معلوم، لا زائدن. ولی او زایدم از بند و بین اینه، مرتبطه، ولی علم به اون مقدار تعلق گرفته. این مرحوم آخوند تمامش بکنم. نه دیگه، اون شما الان اجتناب اگر از اون دوتا بکنی، اون تکلیف تو امتثال کردی، اون تکلیف بین اون دوتا رو امتثال کردی. اگر ملاقیرم خوردی، یه تکلیف آخری رو مخالفت کردی. ایده تکلیفه، اون یه تکلیفه. اجتناب از ملاقا به اجتناب از ملاقا و ملاقیه؟ نه، ملاقا یه حکم داره، ملاقی یه حکم داره. اگر یه نجسی دارید، یه شیئی هم ملاقات کرد با این نجس، دو تا تکلیف داری. یه تکلیف از ملاقا، یه تکلیف از ملاقی. اونی که شما علم داشتی در مثال اول، تکلیف از ملاقا و طرف، اجتناب از فراق، از اجتناب از ملاقا و طرف، بینه که از اون دوتا اجتناب کنی. ثالث گردونه وجوب اجتناب معلوم الاجمال خارجه، یه تکلیف آخریه، شک در اصلش داری. مرحوم ناینی، حالا عرض میکنم، مرحوم ناینی آمده ضابطه اینجور بیان کرده، فرموده که معلوم الاجمال تارتن تمام الموضوع برای حکم و اخرى جزء الموضوع برای حکم. این که علم اجمالی منجز است و وجوب احتیاط میارد نسبت به اطراف، نسبت به اون جایی که معلوم الاجمال تمام الموضوع باشه، نسبت به اونها وجوب احتیاط میاره. اما اگر معلوم الاجمال جزء الموضوع شد، اونجا علم اجمالی نسبت به اون اثری که معلوم الاجمال جزء الموضوع، علم اجمالی کارساز نیست، اثر نداره. مثلا شما علم اجمالی پیدا کردی یکی از این دو کاسه خمره، خب خریت تمام الموضوع برای وجوب الاجتناب، واجب اجتناب کنی از این کاسه، واجب اجتناب کنی از اون کاسه. و اما اگر شخصی یکی از این دو تا کاسه را خورد، خلاف کرده، بعدم معلوم شد خمره، اسیان کرده، ولی حدش نمیزنه، یکی از این دو کاسه را خورد حدش نمیزنه. چرا؟ فرموده چون وجوب الحد اثر ارتکاب حرام نیست. ارتکاب حرام، ارتکاب شرب خمر تمام الموضوع بر اقامه حد نیست، بلکه باید ارتکاب شرب الخمر باشد و علمم باشه، مل علم تفصیلی. ارتکاب شرب الخمر جزء الموضوع برای اقامه حد، علمم باید زمیمه بشه و جزء آخر تا حد اقامه بشود. اینه که اگر کسی احد طرفه علم اجمالی را خورد، ببینید ضابطه آمده، یه مثال دوم، اگر کسی یکی از اطراف علم اجمالی را خورد، بعد معلوم شد خمر است، حرام را مرتکب شده، چوب عقوبت اخروی را داره، ولی عقوبت دنیوی که اقامه حد نداره، میگه لمش اینه. اون معلوم بالاجمال تمام الموضوع شرب الخمری که در این بین است، تمام الموضوع برای حرمت، به خلاف اقامه حد شرب الخمر فی البین تمام الموضوع نیست، شرب الخمری که علم تفصیلی هم داری. ضابطه اینجور بیان کرده، هرگاه معلوم بالاجمال، یا اینجور بفرمایید، معلوم بالاجمال برای هر اثری که تمام الموضوع است، باید اون اثر را در اطراف بار بکنی، و اما معلوم الاجمال نسبت به اثری که تمام الموضوع نیست، ترتیب اثر بر اطراف نسبت به تمام الموضوع تمام نیست. مثلا باز در بحث ملاقی، این کاسه نجس باشه، تمام الموضوع برای وجوب اجتناب، اون کاسه نجس باشه، اونم تمام الموضوع برای وجوب اجتناب، باید هم از این کاسه اجتناب کنی و هم از اون کاسه. اما نسبت به ملاقی وجوب اجتناب لازم نیست. چرا؟ چون معلوم به اجمال شما نسبت به ملاقی جزء الموضوع هم. باید این نجس باشه یک، و او هم ملاقات با نجس کرده باشه. جزء دوم باید اون ملاقات با نجس هم کرده باشه. وجوب اجتناب از ملاقی که اثر ماست مترتب است بر ملاقات این و نجاست ملاقات. نجاست ملاقات تمام الموضوع نیست برای وجوب اجتناب از ملاقی. نجاست ملاقات تمام الموضوع نیست برای اجتناب از ملاقی، بلکه باید ملاقات هم صورت گرفته باشه. دو تا جز داره موضوع ما، وجوب اجتناب از ملاقات و طرف نجس فی البین تمام الموضوع. نجس فی البین تمام الموضوع برای وجوب اجتناب، ولکن نجس فی البین تمام الموضوع نیست برای وجوب اجتناب از ملاقی، باید ملاقات هم ذمیمه بشود. فرموده علم اجمالی آثاری را ایجاب می کند، اقتضا می کند که معلوم بالاجمال تمام الموضوع آثار باشد. وجهش روشن، قیاسش با خودشه. و اما آثاری که معلوم الاجمال بعض الموضوع است، اونو اقتضا نمی کنه. خب چون بعض موضوع، خب بعض موضوع اقتضا نداره اثر را دیگه. تمام الموضوع اقتضا دارد اثر را، بعض الموضوع اقتضا نداره. واضح قیاسش با خودشه، دلیل نمیخواد، فقط بیان کرده. گفته ضابطه اجمالی اینه که هرگاه معلوم الاجمال تمام الموضوع بود برای اثری، اون اثر بار میشود، و اگر جزء الموضوع بود بار نمیشود. هر دو بزرگوار یه چیز میگن ها، اونم همینو میگفت. اون میگفت که او اقتضا نداره معلوم الاجمال، این میگه تمام الموضوع این نیست. هر دو میگن اون وجوب اجتناب از نجس فی البین اقتضا نداره وجوب اجتناب از ملاقی را. یکی میگفت چون او منجس شده به مقدار منجس آخوند، نه اینی میگه چون تمام الموضوع این نیست. هر دو یه چیز را میگن، هر دو یه ضابطه را بیان میکنن، منتها به اختلاف سیاقت. او به اون سیاقت و این به این سیاقت. بعد مرحوم ناینی یه فرعی را اینجا بیان کرده. فردا انشاءالله اون فرع مرحوم ناینی متعرض میشیم. بعد میریم سراغ تفریعات آخون که در بحث ملاقی تفریع کرده و تفصیل داده تا فردا انشاءالله.